2480 و پیامکم آماده بکنید بفرستید. منتها ما از ساعت 24 پیامک ها رو شروع میکنیم به خوندن. لازم به یادآوری فکر میکنم دیگه نیست که هرچی کوتاه‌تر باشه جملاتتون، شعر کوتاه‌تر باشه، طبعا زمان به دیگر هموطنان عزیز ما هم خواهد رسید. و اینکه سامانه 30162 هم همچنان در اختیار شماست برای اظهار نظر درباره مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ. و حالا دعوت می‌کنم برنامه بعدی رو بشنوید.
مجله ادبی فانوس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان و همراهان مجله ادبی فانوس. انشاءالله که مثل همیشه لحظاتتون سرشار از ادبیات باشه. با نهمین قسمت مجله ادبی فانوس، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، میهمان اوقات شما شنوندگان گرامی هستیم و امید که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. ببینیم در این نوبت برای شما عزیزان چی داریم. صفحه نخست مجله ادبی فانوس اختصاص داره به مرور اخبار ادبی ایران و جهان در هفته‌های گذشته. در اخبار نوشته است عنوان نخستین بخش برنامه امروز. صفحه دوم مجله ادبی فانوس رو مثل همیشه اختصاص دادیم به خلوت نیمایی که همونطور که میدونید عنوان درس گفتارهای شاعر برجسته معاصر استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی هستش. هفته پیش شنونده گفتگوی محمد قائم خانی با پژوهشگر ادبی جوان کشورمون آقای علیرضا سمیعی بودید. امروز هم بخش دوم این گفتگوی مهم درباره سنت قصه‌گویی در ادبیات کلاسیک ایران رو خواهید شنید. در چهارمین صفحه مجله ادبی فانوس شنونده سه شعر عاشورایی از شاعران برجسته کشور آقایان محمد رضا سهرابی نژاد، محمد رضا وحیدزاده و زهیر توکلی خواهید بود. در صفحه بعدی مجله به بهانه سالگرد رحلت پیامبر اکرم فرازهایی از کتاب قاف رو خواهیم شنید که روایتگر آخرین لحظات عمر مبارک پیامبر اسلام هست. همونطور که میدونید کتاب ارزشمند و پر مخاطب قاف روایتی از زندگانی نورانی پیامبر اکرم به روایت یاسین حجازی هستش و این بریده رو هم با صدای یاسین حجازی خواهید شنید که خالی از لطف نیست.
نوشته مروری بر مهمترین اخبار ادبی ایران و جهان. این هفته در بخش در اخبار نوشته از خبرهایی داریم از درگذشت دو نویسنده برجسته‌ای کشورمان، موج حمایت از نویسنده پاکستانی ضد اسرائیلی، کتاب شعر یک هنرمند علیه ترامپ، انتشار کتابی تازه از سید حسن حسینی درباره بیده. از شما دعوت می‌کنیم تا گزیده اخبار مهم این هفته را با موضوع کتاب و ادبیات در ایران و جهان بشنوید.
Thank you.
هفته گذشته دو تن از برجسته ترین شاعران و نویسندگان ایرانی رخ در نقاب خاک کشیدند. پرویز خائفی، شاعر و حافظ پژوه، و دیگری محمد حاجی حسینی، طنز پرداز و همکار گل‌آقا و نویسنده برنامه پرطرفدار صبح جمعه با شما. پرویز خائفی متولد 1315 در شیراز، فرزند خائف شیرازی از شعرای زمان خود بود. او مدتی ریاست کتابخانه ملی فارس را بر عهده داشت. نیز در کنار تدریس در دانشگاه، مدتی سرپرست مرکز حافظ شناسی در آرامگاه حافظ بود. حصار نخستین دفتر شعر خائفی بود که در سال 1342 منتشر و با اقبال بسیاری از صاحب نظران شعر مواجه شد. باز آسمان آبیست، این خاک تابناک، پیرار و پار و کنار لحظه های عمر برخی دیگر از کتاب های منتشر شده این شاعرند. محمد حاجی حسینی شاعر طنز پرداز متولد 1308 در تهران بود. او بیش از 40 سال با برنامه های طنز رادیویی همچون صبح جمعه با شما، قند و نمک و جمعه ایرانی همکاری داشت. فعالیت جدی حاجی حسینی به عنوان طنز پرداز با دور سوم انتشار مجله توفیق آغاز شد و بعد از تعطیلی این مجله همکاری مستمری با مجلاتی چون حاجی بابا و نامه آهنگر داشت. با ظهور مجله گل‌آقا، حاجی حسینی به دلیل ارتباط نزدیکی که با کیومرث صابری داشت در این مجله مشغول به فعالیت شد. از این طنز پرداز نامدار آثار متعددی به چاپ رسیده است که کتاب بهارستان طنز و بحر طبیعی از همه شناخته شده تر است. کامل شمسی، بانوی نویسنده پاکستانی، به دلیل شرکت در کارزار بایکوت اسرائیل و حمایت از مردم فلسطین مغضوب آلمان‌ها شد و به همین دلیل جایزه ادبی 15,000 یورویی را از او پس گرفتند. به دنبال این اتفاق، موج حمایت از این نویسنده انگلیسی زبان به راه افتاد و نویسندگانی از سراسر جهان با امضای نامه‌ای به این اقدام مسئولان جایزه ادبی نلی زاکس اعتراض کردند و آن را نقض حقوق بیان نامیدند. آرونداتی روی برنده جایزه بوکر، جان ماکسوئل کوئتسی برنده جایزه نوبل ادبیات و بوکر، سالی رونی برنده جایزه انکور و جایزه کتاب سال بریتانیا، مایکل اونداتی از برندگان پیشین جایزه نلی زاکس و نوام چامسکی از جمله نویسندگانی هستند که حمایت خود را از کامل یا شمسی اعلام کردند. این چهره‌ها در نامه سرگشاده‌ای گفتند مسئولان جایزه نلی زاکس تصمیم گرفتند تا یک نویسنده را به دلیل حمایت او از حقوق بشر مجازات کنند. حامیان شمسی این سوال را مطرح می‌کنند که معنای یک جایزه ادبی که حق حمایت از حقوق بشر و اصول اولیه آزادی بیان و آزادی انتقاد را زیر سوال می‌برد چیست؟ بدون وجود این ارزش‌ها، هنر و ادبیات به تجملاتی بی‌معنی تبدیل می‌شود. کامل شمسی متولد 1973 در کراچی تاکنون بابت آثار خود برنده جوایز بسیاری شده است. بیشتر رمان‌های او به مسئله مهاجرت مسلمانان به غرب و مشکلات آنان در کشورهای غربی می‌پردازد. او سال گذشته اجازه نداد تا کتابش به زبان عبری منتشر و در سرزمین‌های اشغالی پخش شود. او در نامه‌ای به ناشر اسرائیلی نوشته بود: من ناشر ادبیاتی نمی‌شناسم که آثاری را به زبان عبری منتشر کند اما اسرائیلی نباشد و می‌فهمم که هیچ ناشر اسرائیلی نیست که کاملاً بی ارتباط با حکومت آنجا باشد. دوستداران سینما احتمالاً جان لیسکو، بازیگر مشهور را دست کم به قیافه می شناسند. او علاوه بر بازیگری در شعر نیز دستی دارد و چندین کتاب جدی در این زمینه منتشر کرده است. به علاوه لیسکو خواننده حرفه‌ای شعر نیز هست و این علاقه به شعر را نیز از مادر بزرگش به ارث برده است که در سالهای کودکی بر بالین او شعر می‌خواند. شعرهای لیسکو یک ویژگی خاص نیز دارد، اینکه درون مایه تمامی آنها سیاسی است. دفتر شعر او نیز که به تازگی منتشر شده است، طرحی از چهره دونالد ترامپ را بر خود دارد. لیسکو معتقد است شعر سیاسی سنتی بسیار بسیار قدیمی است. خدا را شکر طنز سیاسی نیز شرایط خوبی دارد و مخاطبان آن نیز بسیار پرشمار شده است. لیسکو که از منتقدان جدی ترامپ نیز هست، شعری را ماندگار می‌داند که آینه روزگار خود باشد. آثار شاعرانی چون جاناتان سویفت تا دوران ما باقی مانده است، چون درباره روز و روزگار و زمانه خود حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. آنها درباره وقایع دوران خود می‌نوشتند. دهه های اخیر و به دنبال انتشار آثاری چون شاعر آینه ها نوشته محمد رضا شفیعی کتکنی، علاقه‌مندان ادبیات با شعر بیدل دهلوی اونس گرفتند و از آن زمان کتاب های متعددی درباره این شاعر بزرگ هندی منتشر شده است. اما پیش از نگارش کتاب شفیعی، سید حسن حسینی پژوهش در باب این شاعر هندی را آغاز کرده بود و بنابراین باید او را از طلایه‌داران بیدل شناسی در ایران بنامیم. بیدل، سپهری و سبک هندی عنوان نخستین کتاب حسینی در این زمینه است. وانگهی او در سال 1379 مجموعه کامل غزلیات بیدل دهلوی را که نزدیک به 3000 غزل را در بر می‌گیرد، به صورت ضبط شده خواند که این نیز نشان از علاقه این شاعر برجسته به سراینده پارسیگوی هندی دارد. حالا کتاب تازه‌ای از دکتر حسینی، بیدل پژوه برجسته، منتشر شده است که مشق معنی بیدل نام دارد و در حقیقت متن پیاده شده و ویراسته کلاس‌های بیدل پژوهی او در مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری است. مشق معنی بیدل در 25 فصل به موضوعات متنوعی می‌پردازد، از تأثیر مولانا و سنایی و عطار و نظامی بر شعر بیدل گرفته تا معنای وحدت وجود و معرفی برخی تمثیل ها و استعاره های به کار رفته در شعر این شاعر که آشنایی با آنها برای فهم سروده های بیدل مفید خواهد بود. سید حسن حسینی متولد 1335 که شمع وجودش در 48 سالگی به خاموشی گرایید، از چهره‌های ماندگار ادبیات فارسی بود. او تحصیلات خود را تا دکترای ادبیات فارسی ادامه داده بود. گنجشک و جبرئیل، مشت در نمای درشت و سکانس کلمات از جمله آثار او در شعر و پژوهش است. مطالب این هفته از نوشته‌های هفته گذشته خبرگزاری مهر، فارس، ایسنا، گاردین، اکتوالیته، پابلیشرز ویکلی و با همکاری گروه ترجمه شهرستان ادب گردآوری شده است.
عزیزان همراه، ممنون که در اخبار نوشته است رو شنیدید. بریم با هم شنونده بخش دوم برنامه یعنی خلوت نیمایی باشیم. درس گفتاری از استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی.
خلوت نیمایی، درس گفتارهای استاد مرتضی امیری اسفندقه در باب شعر نیمایی.
باشه نباید چون یه شیوه جدید، این شیوه جدید که نیومده دستور زبان فارسی رو به هم بزنه، این شیوه جدید که نیومده املا رو به هم بزنه، اتفاقا این شیوه جدید آمده تا املای درست رو نمایش بده. نیما که آنارشیست نبوده، که فاشیست نبوده، که به هم نیومده بریزه، اومده جایگاه واقعی رو تا جایی که توان داشته نشون بده. حالا ببینیم چقدر اون به ما نشون داده. اینی که شما گفتید الان بهره حجازی که این گفت حرفشان است، یا یه بیت دیگه در بهره حجاز بگید از حافظم بگید. پرفشانند. همه پرفشانند همه مفاعیلان. خب اینم آیا ما میتوانیم تقطیر بدنی بکنیم بقیهشو بیاد آشیان؟ آشیان پرفشان از همت، آشیان در چشم عنقا کن. چرا ما این کار نمی کنیم؟ برای که آشیان در یعنی چی؟ آشیان در یعنی چی؟ گفت الا یا ایها الساقی که چی؟ بیا تا گل برفشانی ممی در ساغر اندازیم. بیا تا گل برفشانی ممی در ساغر. یه نفر پرسید ببخشید ممی در ساغر یعنی چی؟ ما چی جواب بدیم؟ میگی ممی در ساغر یعنی چی؟ اسم وبلاگ یه نفر هم شد ممی در ساغر. شاعر خوبی هم بود، شاعر خیلی هم ازش گذشته بود، تو نیمایی هم خیلی تلاش کرده بود. اسم اصلا همین وبلاگ و نمیدونم چی اینا شد ممی درسا. اسم یک کتابش اصلا شد ممی درسا. آیا ما میتونیم؟ خب این چون معنا نمیده با این کار نمی کنیم، درسته؟ اما پرفشان منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. یه بیت دیگه حضرت حافظ رو بگو. زول بر باد مده، زول بر باد مده تا ندهی بربادم. کدوم یکی بهتر میتونیم بنویسیم؟ زلف برباد مده تا ندهی بربادم، زلف برباد مده تا ندهی بربادم، زلف برباد مده تا ندهی بربادم. کدومش دوستان بگیم؟ زلف برباد مده تا ندهی بربادم، زلف برباد مده تا ندهی بربادم، زلف برباد مده تا ندهی بربادم. کدوم یکی؟ این هم منم که شهره شهرم به عشق بردیدن، منم که شهره شهرم به عشق بردیدن.
مجله ادبی فانوس، مجالی برای همنفسی با ادبیات ایران و جهان.
کدام یکی؟ کدام؟ زلف بر باد مده تا ندهی بربادم، زلف بر باد مده تا ندهی بربادم. به چه دلیل این بهتره؟ میخوام با هم دیگه بریم تو املای نیمایی. چرا؟ من به زلف بر باد مده تا ندهی بربادم، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم. حالا من یه بار دیگه براتون توضیح بدم برای دوستان که رسیدیم به قلب ماجرا. در شعر کلاسیک این سطر رو کامل می‌نویسن. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم. درسته؟ ما می‌خوایم بیایم به شیوه نیمایی تقطیر کنیم. منم که، چرا نگفتیم منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم؟ آیا می‌توانیم این کارو بکنیم؟ چرا این کارو نکرد؟ چه ایرادی داره؟ تقطیر دیگه قطره قطره می‌خواد بشه دیگه. منم که شهره شهرم میشه منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم. سه تا املا. این از این سه تا املا کدوم شما قبول کنیم؟ منم که شهره شهرم به عشق ورزیدم، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. اینم نوع چهارمش. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. این که هیچی، این که نمونه خودشه. سخنی که ما میخوام بگم اینه، وزن به ما اجازه میده. منم که شهره شهرم، وزن به ما اجازه میده که ما این گونه بنویسیم به عشق ورزیدن. وزن به ما این اجازه. پس یکی از اختیارات املا در شعر نیمایی اختیارات چیه؟ اختیارات وزنه. وزن به ما این اجازه رو میده. درست شد. وزن به ما، اما وزن اجازه داد که اینو جدا بنویسیم. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن. حالا اگر وزن به ما اجازه هم بده ما نمیتونیم اینو این بر بنویسیم. چرا نمیتونیم؟
منم که نیست.
این حرف چیه؟ حرف رفته. اینو در نظر داشته باشین، نکته مهم. که حرف چیه؟ شعر نیمایی که نیومده ربط رو به هم بزنه. و بنابراین در شعری که با شعرهای اشعاری که ما داریم ملاحظه میکنیم، اونهایی که تقطیع کردن یا تقطیر کردن و بین که و سطر جدایی انداختن، ربط رو چیکار کردن؟ ربط رو به هم زدن. ما نباید ربط رو به هم بزنید. پس بنابراین به همین دلیل اگه قرار شد این باز هم از نظر اختیارات وطنی تقطیر بشود، باید این گونه بشه. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، که پایینش نمیشنیم. این چرا نمیتونه بیا شهره شهرم به عشق ورزیدن؟ به هم میخوره دیگه. پس این حروف، این حروف، حروف رفع، حروف دیگه چی؟ اضافه. میگن حروف اضافه، حروف اضافه. ما اصلا در ادبیات فارسی، دستور زبان فارسی، باید یه فکری برای این اسم بکنیم. معلومه تو ادبیات نیمایی میگن حروف چی؟ حروف اضافه. حروف اضافه چی؟ ما نمیگیم حروف اضافه در شعر به طور کلی، به طریق اولا در شعر نیمایی میگیم حروف افاضه، یعنی اینا فضلن، اضافه نیستن که. اصلا چیز اضافه نیست که، حرف اضافه نیست که، اینا حروف چی هست؟ حروف افاضه. یه چیز افاضه میکنن، یه فضیلتی در اینها، یه فضلی در این حروف هست. بنابراین اینا هیچ کدوم اضافه نیستن.
خوشحالیم که شما عزیزان شنونده رادیو فرهنگ و مجله ادبی فانوس هستید. همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، سومین بخش برنامه اختصاص داره به گفتگوی محمد قائم خانی با علیرضا سمیعی در باب سنت‌های قصه‌گویی ادبیات کهن فارسی.
خیلی ها معتقدم تعریف رمان بر همین اساس جدا شدن قصه از امر دینی و امر الهی تعریف میشه، به این معنی که انسان جدید به این نتیجه رسید که به جای گفتن قصه هایی که ریشه در ادیان داشته یا به یه نحوی به امر الهی مرتبط میشده، قصه خودشو بگه. باید گفتن این شد که رمان پیدا شد. چقدر با این بحث موافقین؟ و اگر موافقین، حالا بریم سراغ ورود رمان به ایران و اینکه چطور رمان با این تعریف میتونه یک چالش بسیار جدی برای قصه گوی ایرانی باشه.
بله، البته این توصیفی که شما کردید از قصه گوی جدید در مورد دست کم اروپا، یعنی فرانسه و اسپانیا که قصه گوی رو شروع کردن، کاملا درسته. اصلا یه نگاهی به فرانسه، نگاهی به انگلستان بندازیم که اولین داستان ها رو نوشته، یه نگاهی به اینا بندازیم، خواهیم دید که چه داستانی با امر معنوی و نمیدونم سنت ادبی خودشون دارن. این به اون صورت ولی در ایران نیومد. ما قصه رو در اون قسمت های بالای جامعهمون، یعنی در دربار و شخصت های فرهنگیمون، اولین بار با قصه جدید آشنا شدن دیگه. اینا یه وضع خاصی داشتن، اصلا همچین تصوری ما نداشتیم که قصه گفتن یک مشکلی با معنویت داره. در خود اروپا هم داستان جدید بعدها معلوم شد که با امر معنوی یا امر قدسی نمیتونه کنار بیاد. همون تجربه های اول اینطوری نبودن. مثلا شما این رابینسون کروزو وقتی که وارد جزیره میشه، یکی از کارهایی که هر روز انجام میده خوندن انجیله و حتی اونجا دوباره به خداوند ایمان میاره، یاد نصایح پدرش میفته و داره زندگی رو میسازه دیگه. شما ببین چقدر به صورت تمثیلی رابینسون کروزو شبیه همون قصه فرود آمدن آدم علیه الرحمه بر زمینه. یهو رابینسون کروزو میره توی چی؟ توی جزیره، به تنهایی باید اون جزیره رو بسازه. همچنان که انسان، یعنی حضرت آدم سلام الله علیه، باید زمین رو بسازه. خب البته دانیل دفو خیلی ابعاد بیشتری داره. مثلا شما با یه چیزهایی مواجه هستید، مثل اینکه برو زمینی که مال خودت نیست آباد کن، کسانی هستن که اونجا باید باشون به جنگی، جمعه رو در اختیار بگیر، یعنی یه نفر در اختیار بگیر، حتی میتونه توجیه کننده شیوه استعماری انگلستان هم باشه. همه اینا هست. بعدها رفته رفته معلوم شد که رمان نویسا حساب خودشون رو دارن از قصه گویانی که قصه رو تبدیل کردن به گفتن درباره امر آسمانی جدا میکنن، حساب خودشون جدا میکنن. در ایران خیلی اینجوری نبود. اتفاقا اولین داستان هایی که ما نوشتیم پر از اشارات آسمانی. اولا بگم ما با قالب ارسلان نامدار خدافیزی کردیم از قصه گویی قدیم، قصه‌ای که برای پادشاه ناصرالدین شاه گفته میشد و خیلی از ما موقعی که بچه بودیم از پدر بزرگمون این قصه رو شنیدیم. قالب ارسلان نامدار نشون میده چطوری قصه گویی ما به لحاظ فرمی در مرز قصه های قدیمی و قصه های جدید، مثلا زمان و مکان توش وجود داره. هرچند که به اندازه زمان و مکانهای رمانهای جدید سفت و محکم نیست، اما به شلوولی داستانهای قدیم نیست. داستان قدیم زمان خیلی مسئله مهم نیست. شخصیت سازی که شما ازش یاد کردین، یعنی رسیدن به وارسی کردن وضعیت هم انسان معمولی که تو شهر زندگی میکنه میچرخه، برای رمان البته خیلی مهمه، ولی ما تو قصه ها ما اینو داشتیم. شما ببینید مثنوی معنوی رو که باز میکنید، هرچند با قصه پادشاه شروع میشه، اما بعدن شخصیت های مثل شیطان، انواع پیامبران و بعد انواع اقسام آدم ها، برده ها، کنیسا، نمیدونم گدای، تعداد زیادی شخصیت عادی داری. علتش هم اینه که ما تو سنت ادبیمون از یه زمانی به مردم کوچه و بازار توجه کردیم، یعنی ادبیات ما از دربار اومده بیرون، رفته توی خانقاه، رفته بین مردم چرخیده و در قصه های عطار و صنایعی و اینا شما میبینید یه آدم شخصیت داریم که شخصیت عادی هستن و زندگی عادی دارن. برمیخواد خیلی راحت نیست که بگیم رمان نوشتن برای ما متحول کردن فرم، نمیدونم، خیلی خیلی سخته گفتن این، خاطر اون گذشته ادبی که داریم. چون شما موقعی که راجع به رمان جدید حرف میزنید از یه چیزایی میگی دیگه، میگی تو زمان و مکان داری در رمان، تو شخصیت‌های عادی داری در رمان، یعنی شخصیتات نباید عالی باشن، شخصیتات باید عادی باشن. شما وقتی رمان می‌نویسی، حتی اگر شخصیتت پیامبر باشه، وقتی رمان می‌نویسی حتی اگر شخصیتت پادشاه باشه، دیگه اون پادشاه پیامبری نیست که در قصه‌های قدیمی است، بلکه زندگی عادیش مد نظرته، نه اون به مسابقه کهن الگو. یه آدم معمولی، بالاخره یه آدم پیامبران هم زندگی معمولی دارن دیگه، یعنی آب می‌خورن، غذا می‌خورن، نمک به غذاشون می‌دونی. این جنبه از زندگی برای رمان جدید مهمه و اینه که متفاوتش میکنه با قصه‌گویی قدیمی، با مقامه ها و صورت های قصه‌گویی قدیمی، حکایت ها و اینا. ولی ما نمیتونیم یه خط تو قصه‌گویی خودمون، یه خط مثل اروپایی یه خط شارپ بکشیم، چه اینکه همونطور که گفتم ما نه تنها به زندگی عادی مردم توجه داشتیم، بلکه تصور اسلام از زندگی به ما داده که گفته هر امر جزئی اتفاقاً یه امر آسمانیه. امر آسمانی همون امر زمینیه و امر زمینی همون امر آسمانیه. این که ما به آسمان توجه کنیم در قصه هامون یا در آثار ادبی اصیلمون و در پناه توجه به آسمان زمین رو فراموش کنیم، چندان در کشور ما رایج نبوده. اما خیلی زود داستان نویسی چون از اروپا اومده بود، اون چیزی که از اروپا آورده بود رو با خودش آورد و اون توجه به زمین به نحوی است که عمدن آسمان رو فراموش میکنه. یعنی ما عمدن جنبه آسمانی زندگی رو فراموش میکنیم و به زندگیمون بپردازیم. این در اولین داستانهایی که ما مینوشتیم به صورت گرایش‌های ناسیونالیستی ظهور کرد. یعنی ما توجه کردیم به هویت ملیمون و در زمان توجه به هویت ملیمون تلاش می‌کردیم تمام اون بار معنوی که در تاریخمون بوده رو تحریف کنیم یا نادیده بگیریم. مثلا چه می‌دونم دامگستران از داستان‌های اولی، دامگستران عمدن پرداخته به مزدک، مزدک در شمار پیامبران پیشین یا در شمار شورشیان پیشین، حالا کار نداریم به اینکه جنبه تاریخی چیه. می‌خوام بگم که یه جور توجه به امر ملی وجود داره، اما این توجه به امر ملی فقط یک توجه ساده به امر ملی نیست، بلکه یه چیزایی رو باید از امر ملی کم کنیم، یه جور خلوص خواهی ملیه. این معنویت زدایی یا حتی میشه گفت اسلام زدایی عمدی از امر ملی تا یه زمانی هم در زبان، هم در بحث از زبان فارسی و هم در بحث از سنت هامون زندگیمون جریان داشت.
شنوندگان عزیز مجله ادبی فانوس، خوشحالیم که همراه ما هستید. خب همونطور که وعده کرده بودیم در این بخش شنونده ی شاعران برجسته ی کشور آقایان محمد رضا سهرابی نژاد، محمد رضا وحیدزاده و زهیر توکلی در شب شعری که 2 سال پیش به همت مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب در ایام 40 حسینی برگزار شد، اشعار زیبا و تأثیرگذاری قرائت کردند که در این لحظه میخوایم با هم بشنویم.
روزی که ستم دست درازی میکرد، با خنجر حنجر تو بازی میکرد، وقتی که سرت به منبر نیزه نشست، دیدند که نیزه سرفرازی میکرد. بیش از همگان جام